أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. أن أزل أعوذ الله، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أزل أعوذ الله، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أعوذ، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه دوم روزنه به باطن دین خدمتتون تقدیم میشه با خلاصه کوتاهی از مباحث شب گذشته. دیشب عرض کردیم که یکی از چالش‌های اساسی هر انسان دیندار آزاده اینه که پیدا کنه که اسلام چی میگه، اسلام چه میگوید. و بعد گفتیم که روال آیات قرآن کریم به این صورته که بعد از بیان حکم فقهی مورد نظر، سخن رو به یک حکم اخلاقی ختم میکنه. این روند مثل این آیه که در ادامه اون آیات که مربوط مسئله طلاق میاد که تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این آیات دارن میگن این حدود الهیه، اگه حدود الهی رو زیر پا بذارید ظالمید. از این نوع بیانات که دیشب چندین نمونش خدمتون تقدیم کردم که دیگه الان نیوردم اینجا، فهمیده میشه که کتاب الهی و احکام و حکمت‌های موجود در کتاب الهی یه نعمتن، همونطور که خود آیات گفتن. این ترجمه آیات قرآن بود که گفت اینا نعمت‌های الهیه و هدفشون موعظه است. و بعد اعلام کردن که البته موعظه به حال کسی سودمنده که به الله تعالی و آخرت ایمان داشته باشه. و البته این خودش یکی از نکات عجیبیه که حالا بعد یه وقت سر رو صحبت خواهم کرد تو فصل آخر این گفتگوها. بعد فرمود ذالک ازکی لکم و اطهر و الله یعلم و انتم لا تعلمون. اجرای این احکام موجب پاکسازی و تطهیر شماست، چرا که در این احکام اسراری هست که الله تعالی اون اسرار رو میدونه ولی شما نمیدونید. تا اینجا خب طبق روالی که توی گفتگوها هست و تو ذهن ما هست و اینا رفتیم جلو، ولی یه امای خیلی مهمی رو مطرح کردیم. بعدش گفتیم اما جایز نیست که در مقام عمل فقط به صرف احکام فقهی پرداخت. یکی از خطاهای بزرگی که اتفاق افتاده، حالا یا از روی جهالت بوده یا از روی عمد بوده، یا بعضی عمدی بوده بعضی جاهلانه بوده، معرفی اسلام به نام مناسکه. یعنی اسلام مساوی مناسک نیست، اسلام مناسک هم داره. مناسک یعنی همین جلسه ما، یعنی جلسه دیشب، یعنی زیارت، یعنی دعا، یعنی روزه، یعنی عزاداری. اینا مناسک اسلام هست. اسلام مناسک هم داره، اما اسلام مساوی با مناسک نیست. یعنی چی؟ یعنی جایز نیست که فقط شما به صرف احکام فقهی بپردازید و فقط به ظواهر جمود پیدا کنید. اینم که عرض ما نبود دیگه، از فرمایش علامه طباطبایی گفتیم جمود بر ظواهر، یعنی فقط و فقط همین ظاهر رو انجام بدید بره پی کارش و فقط به پوسته احکام مشغول بشید. خب مگه احکام چیز دیگه غیر از پوسته هم داره؟ بله، نتیجه ظاهرگرایی هم یک اتفاق بسیار خطرناک و ناجوره. نتیجه ظاهرگرایی بسنده کردن به جسد احکام. نتیجه ظاهرگرایی و بسنده کردن به جسد احکام و روگردانی از روح و باطنش، سقوط و انحطاط. دیدین که یه بیان خیلی سخت و سرسخت، هرچی هم جلو میرفت این بیانشون سخت‌تر میکرد مسئله رو، که بسنده کردن به جسد احکام و روگردانی از روح و باطنش باعث سقوط و انحطاط جوامع مسلمی شده. و جامعه که در دین خودش فقط به ظواهر احکام بسنده بکنه و غیر اونو، یعنی اون غیر ظاهر رو که همون باطن عمله، پشت سر بذاره، آیات الهی رو مسخره کرده. اتخذ آیات الهی هزوا. اینا گفتگویی بود که در المیزان در ذیل این آیات که در مسئله احکام یه بخشی از مسائل طلاق اومده بود مطرح شد. حالا اولین قدم برای نجات از این سقوط و انحطاط چیه؟ اگه ما واقعا پذیرفتیم، یه کمی فکر کردیم، ببین دیدیم نه این داره درست میگه و ما باید نجات پیدا کنیم از این گرفتاری، اولین قدم دیشب گفتیم هنر شنیدنه. من اسمش گذاشتم هنر شنیدن، واقعا هنر میخواد شنیدن. حالا ادامه سخن. ما یه مانع سرسخت چند هزار ساله داریم، هم سرسخت هم چند هزار سالشه، خیلی سخته باش مقابله کرد. بر سر راه هنر شنیدن یه مانع سرسخت چند هزار ساله وجود داره. این مانع، حالا این روزایی که دارین قرآن تلاوت میکنید حتما دیدین، نمیدونم توجه کردین یا نه، از بابت توجه کنین حتما بازم میبینین. این مانع بزرگترین، یا اگه بخوایم حالا خیلی دوامون نشه بگیم یکی از بزرگترین موانعی که بر سر راه انبیا قرار داره، اگه بزرگترین نباشه حتما یکی از بزرگترین. این مانع یک کلامیه، با یک کلامی هم بیان میشه، البته کلام نیست ولی خب ظهورش با یک کلامیه که به بیانهای مختلف میگفتن ولی محتواش یکیه. یه رفتاره، چند جورم گفته شده این رفتار. این کلام به شدت محدود کننده شیوه زندگی تمام آدم هست. فقط قرآن از یه بخشی از این آدم ها نقل میکنه، ما هم میخونیم بعد مثلا یه سری هم تکون میدیم، عجب آدم هایی بودن، اصلا توجه نداریم که ما رو داره میگه، خودمون هم اینجوری هستیم. فقط یه عده قلیلی که به این کلام به شدت محدود کننده توجه کردن از محدودیتش نجات پیدا کردن. این چی بود؟ کلام به شدت محدود کننده مانع سرسخت چند هزار سالی، نمه مقدمات چیدیم. این کلام به شدت محدود کننده این بود که میگفتن ما سمعنا به حاضا فی آبائنا الاولین. ما این پیام بی ارزش رو قبلا نشنیدیم. اگه گفتید بی ارزشش کجاست، ترجمه حاضاست. یکی از استعمالات اسم اشاره برای تحقیره. مثلا میگن که فلانی پشت سرت حرف زده، میگه این پشت سر من حرف زده، این یعنی آدم بی ارزش. یکی از استعمالات اسم اشاره نزدیک تو قرآن برای تحقیره. به هازا، این کلام، یعنی کلام بی ارزش، ما قبلا نشنیدیم اینو. ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، قبلا ما نشنید، بابامون هم نگفتن، نه بابامون شنیدن نه ما شنیدیم. حالا این چی توشه؟ یه شرحی بدیم اینو، ببینیم این چه استدلالیه، یه کمی بازش کنیم، بشکافیم استدلالو. استدلال که نیست، مقاله تسار شبیه استدلال. مقصودشون از این کلام این بود که اگر دعوت پیامبر حق بود، یه نظیری براش پیدا میشد. تاریخ گذشتگان بالاخره یه نمونهی براش بیان میکرد دیگه، و قطعا پدران و نیاکان ما هم که از ما عاقل‌تر بودن، بابامون بهتر از ما میفهمیدن. در اعثار اونها همچین دعوتی نیومده. این دعوت نوظهور و دروغه، به همین دلایلی که گفتیم که نه نظیری داره، بابامون هم که نگفتن، تازه اونا از ما عاقل‌تر هم بودن پدرانمون. اگه واقعا یه همچین چیزی بود باید اونا میشنیدن دیگه، ما که نشنیدیم، اونا هم که نشنیدن، پس این دروغه. خلاصه این استدلال که مفصلش الان گفتیم اینه، استدلالش اینه چون شنیده نشده و چون باباهامون نشنیدن و نیاکانمون نشنیدن، پس دروغه. هر چی که شنیده نشده باشه دروغه. یه استدلال دیگه، هر چی ما نشنیده باشیم اون دروغه. به بیان دیگه، این کلام شنیده نشده، هر چیزی که قبلا شنیده نشده باشه دروغه. پس این کلام دروغه. اصلا استدلال شکل اوله از لحاظ منطقی. این کلام شنیده نشده، هر چیزی که قبلا شنیده نشده دروغه. به میگن شکل اول استدلال چهار تا شکل داره دیگه، شکل اول تا چهارم استدلال. تمام استدلالایی که در جهان اتفاق میفته رو دستبندی کردن تو علم منطق، میگن چهار تا شکل داره. بهترین نوع استدلال هم شکل اوله دیگه، از همه به ذهن انسان نزدیکتر، انسان میپذیره، قیاس شکل اولش میگن. این کلام شنیده نشده، هر چیزی که قبلا شنیده نشده دروغه، پس این کلام دروغه. یه نمونه دیگه، فلما جاء موسی به آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا. وقتی موسی به آیات بیان آشکار ما اومد، اینا گفتن این سحر و افتراست، یه سحر دروغه. و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما این کلام بی ارزش از بابامون نشنیدیم. اگه ازشون بپرسی چرا افتراست، چرا سحر، میگه چون ما از بابامون نشنیدیم. ما سمعنا به هوا فی آبائنا الاولین، سوره قصص آیه 36. خلاصه استدلال اینه، این کلام شنیده نشده، هر چیزی قبلا شنیده نشده سحر و افتراست. اونجا گفتن دروغ، اینجا میگن سحر و افتراست. ببین خودشون هم گیجن، بالاخره سحر با افترا فرق میکنه، سحر یه علمه. اینا چرا جمع بستی با هم دیگه، خودشون هم نمیفهمن چی دارن میگن. سحر بالاخره افتراه، چون سحر یه ترتیبی داره، یه قاعده و حساب و قانونی داره، سحر که افترا نیست که. پس این کلام سحر و افتراست. اینم این یه دونه دیگه، همون قبلی هست، فقط یک کوچولو تا. یه نمونه دیگه، ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق، سوره صاد. ما این کلام بی ارزش رو از امتهای پیشین نشنیدیم، این پیام جز دروغ ساختگی نیست. این سوره صاده، ببخشید قصص نیست، یا شاید هم قصص هم این اینو داشته باشه، نظرم سوره صاد اشتباه نمیشتم. خلاصه استدلال اینه، این کلام شنیده نشده، هر چیزی قبلا شنیده نشده باشه یه دروغ ساختگیه. پس این کلام یه دروغ ساختگیه، خود پیغمبر این دروغ رو ساخته. حالا پیغمبرم که نیست، خودشو پیغمبری زده. اینم حرف اینا. جنبندی همه اینا که گفتیم اینه، هر چیزی که قبلا شنیده نشده باشه دروغ ساختگی، سحر و افتراست. یا دروغه یا سحره یا افتراه، ساختگیه. داستان چیه؟ داستان یه بلیه است که انسان دوچارشه، نه اونا، ما هم دوچارشیم. مثلا فهم میکنیم حالا ما مثلا اگه دکترها گرفتیم دیگه دوچارش نیستیم، ما هم تو اتفاقا هرچی بیشتر تو علم میری جلو بیشتر گرفتارش میشه. اینایی که بیشتر درس میخونن بیشتر گرفتارن، تو حتی رشته خودشون ها، چون یه اتفاقی براشون میفته به نام توقف در دانسته ها. چی میشه؟ مثلا اینا که تو رشته علوم انسانی هستن. خلاصه این استدلال اینه که ما فقط چیزی رو میپذیریم که قبلا شنیده باشیم، هر چیزی رو نشنیده باشیم نمیپذیریم. چقدر آدم اینجوری میشناسید؟ حالا دیدین فقط اونا نیست، نه، ما فقط چیزی رو میپذیریم که قبلا شنیده باشیم. این یعنی چی؟ میگه کمی بشکافیدش. این یعنی این که اصولا ما فقط اون چیزی رو میپذیریم که قبلا پذیرفتیم. اون قبلنه چجوری به وجود اومده؟ یه جایی در ما پذیرش ایجاد شده تو سیر زندگیمون، حالا مثلا حتی در امور مثلا سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، آروم آروم یه چیزایی رو یاد میگرفتیم، یه جایی سنگامونو چیدیم دیگه، تصمیممونو گرفتیم، پذیرفتیم یه چیزی رو. از اون روزی که در ما پذیرش نسبت به امری پیدا شده دیگه چیز تازه‌ای رو نمیپذیریم. چرا؟ چون هر چی بهمون میدن با اون قبلی‌ها مقایسه میکنیم. همین الان شما خودتون همتون دارین همین کارو میکنین، مخصوصا یه سخنران تازه که میاد اول تستش میکنین دیگه، نیست؟ ببینید که این به شما میخوره یا نه، به اعتقادات قبلی شما دارین تستش میکنید با اون ترازوهایی که دارین. یه چیزایی شما دارین، الان مثلا اگه الان ما یه گفتگوی سیاسی میخواستیم اینجا داشته باشیم، شما یه اعتقادات سیاسی درتون شکل گرفته، فوری با اون مقایسه میکنید. اگه یه بحث اجتماعی بخوایم بکنیم، یه بحث اقتصادی بخوایم بکنیم، یه بحث نمیدونم پزشکی بخوایم بکنیم، راجع به هر موضوعی شما بخوایم بحث کنین، شما یه پیش زمینه‌ای دارین، اونو در شما شکل گرفته. از وقتی ما یه چیزی رو میپذیریم دیگه چیزی رو نمیپذیریم. این نگرش موجب توقف در دانسته ها میشه، برای همین آدم رو تغییر نمی کنن. خیلی نادر دینشون رو عوض میکنن. اون هم که دینشون عوض میکنن، بعضی از اون دین قبلی هم نشناختن، چیزی رو قبول نکرده بودن، گشتن یه چیزی رو پیدا کردن. چه اونایی که به خیال ما مثلا از مسیحیت و یهودیت و اینا که دین برحق نیست میان به دین برحق اسلام، چه اونایی که از اسلام رو برمیگردونن میرن مسیحی میشن. اونی که از اسلام رو برمیگردونه از اسلام رو برنگردونده، که از یه چیزی که اصلا نمیشناختتش رو برگردونده، از اسلامی در کار نبوده. ما یه جمعی از دوستانمون رو داریم تو آمریکا، با هم یه دوره‌ای داریم. یکیشون میگفت که من رفتم یه جلسه‌ای به خاطر کارم مجبور شدم که یه دوره انجیل بعد برم. بعد من نمیدونم دوره انجیل چیه، توضیحم نداد. گفت بعد برم. گفت بعد اون استادمون بعضی وقتا یه تیکه کلامایی از این جلسه رو اونجا نقل میکنم، به من گفته اون معلمتون، یعنی این، گفته این معلم شما مسیحیه. کلمات اون جلسه رو نقل میکنه، گفته این معلمتون مسیحیه. اون کلمات مال من نیست، مال علامه طباطبایی، منظورش علامه طباطبایی بوده، مسیحیه. ما مگه مثلا یه کلام حقی از یه مسیحی بشنویم میگیم این مسیحی نیست که، این مسلمون از نظر ما، فقط عنوانش مسیحی. توقف در نانسته ها اینه که ما از یه مقطع زمانی از زندگیمون در دانشمون توقف میکنیم و دیگه چیزی رو نمیشنویم. اگه ادای شنیدنم در بیاریم، دائما در حال مقایسه اون چیزی که میشنویم با اون چیزی که قبلا پذیرفتیم، دائما داریم مقایسه میکنیم. و اگه یه چیزی رو بگیریم ببینیم نمیخوره به این، میندازیمش دور. تو روانشناسی هم اینو بهش رسیدن، ازش بحث میکنن، بهش میگن دیوارهای آجری. میگن یه دیوار آجری ساختیم با اونایی که پذیرفتیم، هر چیز دیگه بموندن نگاهش کنیم آجره به آجرای ما میخوره، اگه به آجرامون نخوره میندازیمشون و بعد حتما به این آجرای ما بخوره. بعد وقتی که یکی میاد همون حرفایی که ما بلدیم میزنه کیف میکنیم، آروم میشیم، کیف میکنیم، مخصوصا اگه بهتر از خودمون بزنه اون حرف. همش هم یه مجلسی میریم که همونایی که ما دوست داریم و اونا رو بگه. اگه یکی برامون چالش ایجاد کنه حوصله‌شو نداریم برای اعتقاداتمون، فقط منتظریم همونیو که میدونیم از یه زبون گویاتر از زبون خودمون بشنویم. وقتی شنیدیم آروم میشیم، لذت میبریم، گوینده رو میپذیریم، کیف میکنیم. این چه سخنرانی خوبی بود، مثلا جلسه خوبی بود. این محدودیت عجیب که نامش دانسته های از قبله ما رو گرفتار کرده. قرآن هم ازش حرف زده 1400 سال پیش. تازگی های من روانشناسی هم پیداش کرده حالا. و ما از این به بعد به محدودیت دانستای از قبل شنوایی از قبل میگیم. با اجازتون اسمشو میذاریم شنوایی از قبل. حال دقت کنید، مقصودمون از این گفتگو این نیست که ما نباید دانستای از قبل داشته باشیم. ممکنه شما تا همینجا بگید خب ممکن نمیشه، ما داریم دیگه، چیکار کنیم که؟ حالا فعلا ما الان اینجای عمرمون هستیم دیگه. حالا تازگی به دنیا نیومدیم که. منظورم نیست که ما نباید دانستای از قبل داشته باشیم، حتما داریم. مقصودمون اینه که ببینید، دقت بفهمید، همه حرف بنده اینجاست. قرآن ما رو به این دعوت میکنه، دانسته های از قبل ما رو دوچار ناشنوایی نکنه. اصلا ما چاره‌ای نداریم جز این مقایسه. اصلا ساختار وجودی ما اینجوریه که ما مقایسه میکنیم، ولی ناشنوا نشیم که از یه جایی به بعد دیگه حاضر نباشیم بشنویم. و این خیلی مهمه، بتونیم در دانستهای از قبل در صورتی که نیاز به تجدید نظر بود دوباره نگاه کنیم، برای خودمون جای تجدید نظر بذاریم. نه اینکه بگیم هرچی ما میدونیم باطله، بگیم حالا یکی اومده یه حرف تازه میزنه، بذار من گوش بدم ببینم که. حالا چالش اساسی اینه که راه چاره چیه؟ چطور میشه از این محدودیت نجات پیدا کرد؟ راه دسترسی به این چالش رو میخوایم بررسی کنیم تو بخش بعدی. پیشنهاد قرآن کریم رو دوست دارید بشنوی؟ قرآن کریم یه پیشنهادی میده، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولای که هم اولو الالبا. این آیه اصلا نمیدونی چقدر زیباست، چقدر به هم پیوسته است، چقدر مربوطه، چقدر همه چیزش سر جای خودشه و چقدر در اوج ایجاز پر از معانیه. سوره زمر آیه 18. من یه قولی دیشب به شما دادم، اگه به این گفتگو گوش بدین تا روز دهم نگاهتون به قرآن کریم عوض میشه. همین امروز این گفتگو رو تا آخر گوش بدین، یه جور دیگه این آیه رو ببینید. آیه میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول. به نظر شما این ترجمهش چیه؟ فیتبعون احسنه. از آیات معروفه این، از تو کتاب دینی ها بوده، رو در و دیوار اون اولا می نوشتن، بعد دیگه حال نمی نویسن، همش می گفتن، معلم ها می گفتن، سخنران ها می گفتن. بشارت بده به بندگانی که قول رو می شنون. یکی از اشتباهی که ترجمهش می کردن، اینجا قول و اقوال ترجمه می کنن. اقوال مثلا انگار ده تا قول رو می شنون. نه، قول رو گفته، نه گفته اقوال. قول رو می شنون. فیتبعون احسنه، از احسن وجوهش تبعیت میکنن. این که چرا من اینو اینجوری ترجمه کردم الان توضیح میدم. من ننوشتم اقوالو میشنوند، از بهترین آنها تبعیت میکنن. الان توضیح میدم چرا من اینو اینجوری ترجمه کردم. اولئک الذین هداهم الله. میگه اینا یه انسانهای والا هستن. شما میگه از کجا این انسانهای والا شو آوردیم؟ میگم از اولئک، همون اسم اشاره که گفتیم برای تحقیر به کار میره. اگه اسم اشاره دور استفاده کنید، اولایکه برای دوره، اسم اشاره دور استفاده کنی برای تعظیم به کار میره. اولایکه یعنی این انسانهای والا. الذین هداهم الله، کسانی هستن که خدا اونا رو هدایت کرده. خداوند داره از یه خصوصیتی صحبت میکنه که این خصوصیت، خصوصیت هدایته. و اولئک هم اولو الالباب، اینا حقیقتا صاحبان لبن. لب یعنی مغز و باطن. شرح میدم دوباره که منظور چیه. این ترجمه اجمالیش. اما ترجمه تفصیلیش، آیه از دو بخش تشکیل شده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بخش اول، بریم ادبیات تحلیلی. استماع یعنی چی؟ شما فارسی زبان بودید، ترجمه کردید، میشنوند، بعد رد شدید رفتید، کلی مطلب از دستتون در رفت. قبل از ترجمه بخش اول به این نکته توجه کنید. در ترجمه آیات قرآن کریم گاهی یک یا چند کلید واژه وجود داره که با ترجمه اون کلید واژه یه دفعه معنی آیه فوران میکنه، اصلا یه جوره دیگه میشه. شما الان آیه رو یه جوری دیدین، حالا الان یه جوره دیگه میبینین. ببینین این درسته این که من میگم یا نه، کلید واژه باعث فوران آیه میشه یا نه. در آیه مورد نظر کلید واژه کلمه یستمه اونه. ببین یستمه اون یعنی چی. کلمه استماع از ریشه سمع به معنای شنیدنه، سمع به معنای شنیدنه، ولی استماع به دلیل رفتن به باب افتعال که معنای اثرپذیری رو بهش اضافه میکنه، داره یه معنای بیشتر از معنای شنیدنه، چون باب معنی رو تغییر میده، تغییر اساسی ریشهش رو تغییر نمیده، یه چیزی بهش اضافه میکنه به معنیه. مرحوم سید علی خان که از خداوندان لغت، بهترین شارح صحیفه سجادی در طول دورانهای شیعه ایشونه، یعنی هر چی سر صحیفه سجادی دیدین، به یه طرف شعر ریاض و سالکین سید علی خان، یه طرف شاید شیخ بهایی بوده در قرن 11، از بزرگان علمای شیعه است، ولی خیلی معروف تو عموم مردم نیست، علمای شیعه میشناسنش. به نقل از فهیم صاحب مصباح المنیر که از لغات اساسی و اجتهادیه و جزء لغات ریشه‌ایه، در شعر معنای استماع میگه استمع زمانی که شنیدن با قصد باشه. این ممکن نیست مگر با گوش دادن با میل و رغبت. همین کاری که شما الان دارین بزرگوارانه میکنی، شما دارین استماع میکنید، با میل و رغبت گوش میدی. ولی سمع ممکنه با قصد یا بدون قصد باشه. شما دارین میرین، یه کسی هم داره حرف میزنه، صداش هم به گوش شما میرسه، ولی شما توجهی ندارین که گوش بدین ببینیم الان این چی داره میگه. با توجه به معنای ذکر شده برای استماع، یعنی گوش دادن با میل و رغبت و قصد، میشه اینطوری بگیم که استماع شنیدن مؤثره. نه شنیدن با یه گوش و از گوش دیگه به در کردن. حالا تو حرفتو بزن تا تمام شه، بعد من ردش میکنم. دیدی اصلا اینجوری هم آدم هم منتظره اون تمام بشه و این شروع کنه، بعد این شروع کنه، اون اصلا گوش نمیده این چی میگه، منتظره این تمام کنه اون شروع کنه. تو قالب مناظره ها و مباحثه ها و اینا هم که آدم یه وقتی نگاه میکنه همینجوریه. تو این مجالس تصمیم گیری کشورها هم اینجوریه. دیدین مثلا اون داره، نماینده داره صحبت میکنه با حرارت، اونا دارن کار خودشون رو میکنن، از تصمیمشون از قبل گرفتن به چی رأی بدن. این منتظر این تمامش، بعد اون بره نظر مخالفو بگه. آدم ها اینطوریه. نه شنیدنی در راستای دانستای قبل. حالا دارم میشنوم ما، ولی خب میخوام که بذارم با قبلی ها مقایسه کنم ردش کنم. شنیدن مؤثر شنیدنیه که شنوندش در صورت حقانیت کلام و در صورت یافتن بطلان عقیده خودش دست به اصلاح و تحول میزنه. ما اینجوری شنیدن مؤثر شنیدنی که شنوندش در دانستای از قبل متوقف نمیشه، دانستای از قبل ناشنواش نمیکنه. شنیدن مؤثر شنیدنی که شنوندش به دانستای از قبل در صورتی که نیاز به تجدید نظر بود نگاه دوباره میندازه. نگفتیم حتما عوض میکنه، اگه تجدید نظر لازم داشت تجدید نظر میکنه. حالا من 50 سال دارم این کارو میکنم، تو اومدی به من راه نشون بدی؟ آقا 50 سال داری عوضی میری؟ گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. شاید یه بچه اومد گفت ما از استادمون شنیدیم که علامه طباطبایی یه بچه با شعر میزد تا آخر گوش میداد. خیلی حرفا، علامه طباطبایی. من که خاک کفش علامه طباطبایی هم نیستم که مبرزانه حوصله ندارم تا آخر گوش بدم، چون میفهم چی میخواد بگم، میخوام زود جوابشو بدم. یه وقتی یه بچه با شعر میزد تا آخر گوش میداد. حالا بریم ببینیم بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی چی. این آیه اولا حامل بشارته، داره میگه بشارت باد بر آدمایی که اینجوری ان. چه جوری ان؟ یستمعون القول یعنی چی؟ قول چیه؟ ببینید قول سخن نیست، میگید قول من اینه، قول سیببه این بوده، قول نمیدونم کسایی اینه، تو ادبیات میگن، تو فقه میگن قول شیخ انصاری، یعنی عقیده دیگه، نظرش عقیدهش. قول یعنی سخن، اندیشه یا عقیده، سخنها و اندیشه ها و عقیده هاست. یستم اون القول یعنی با میل و رغبت و قصد سخن، اندیشه یا عقیده رو میشنوه. شنیدنی که مؤثره، تا میگی روانشناسی فوری متدینا چندششون میشه. ما خودمون امام باقر و امام صادق داریم. خب عزیز من، اون یه چیزی رو رفته فهمیده، کلام امام باقر رو فهمیده، اون نرفته کلام امام باقر رو بفهمه، یه حقیقتی رو تو این عالم فهمیده. تو هم اگه اونو بشنوی بعد میفهمی که این همونی که امام باقر گفته تو نفهمیده بودی. من یه وقتی رفتم پیش استادم یه صفحه از کتاب نیروی حال اکهارت رو براش خوندم، یه صفحهشو خوندم، به من گفتش که این کتابو برو تبلیغ کن. یا عالم مجتهدی بود، گفت برو اینو تبلیغ کن. تو جلسه خودش هم گفت اون کتابه رو بگو. بعد به من گفت این مسلمونه، ولی اگه بیاد من مسلمونش نمی کنم، چون خاصیت میفته. بعدش گفتم آقا خدا وکیلی یه مطلبی 30 سال میگفتی منظورت این بود؟ گفت آره. گفتم خب چرا اینجوری میگفتی؟ یه چیزیشون 30 سال میگفت من نمیفهمیدم، از کلام اون فهمیدم. حالا من بگم این اکهارت مثلا چون مسیحیه من نمیخوام بپذیرم. حقایق این عالم یکیه. عباد الذین یستمعون القول بندگانی هستن که داره شنیدن مؤثرن. شنیدن مؤثر شنیدنیه که شنونده اون در صورت حقانیت کلام و در صورت یافتن بطلان عقیده خودش دست به اصلاح، تغییر و تحول میزنه. من تقاضا میکنم صحبت منو تا آخر گوش بدین، چون اینا کلی باگ داره، بعدن همه رو میگم یکی یکی. دارم قدم به قدم میرم جلو دیگه، شما میبینید که هر جلسه یه قدمم میرم جلو. من میدونم که آدم هر چیزی رو نباید گوش بده، بچه آدم هرچی، اینو من میفهمم، ولی صبر کنید تا زغوره حلوا سازید. این شنیدن مؤثره. عباد الذین یستمعون القول بندگانی هستن که در دانستای از قبل متوقف نمیشن، دانستای از قبل ناشنواشون نمیکنه، به دانستای از قبل در صورتی که نیاز به تجدید نظر بود نگاه دوباره میندازن. نتیجهش چیه؟ نتیجه هنر شنیدن. فیتبعون احسنه، این نتیجه هنر شنیدنه. فر رو نگاه کنی توی فیتبعون، این فا رو بهش میگن فا سببیه. هر وقت این فا میاد معنیش اینه که اون قبلیه سبب و علت برای این بعدی است. یعنی یستمعون القول سبب یتبعون احسنه است. کسی که شنوایی مؤثر داره، کسی که در دانستای از قبلش متوقف نمیشه، استماع میکنه، نتیجهش اینه که یتبعون احسنه میکنه. نتیجه این سخن اینه که یتبعون احسن تبعیت از احسن، که من نمیگم چیه تبعیت از احسن، به زود در روش صحبت میکنم، نتیجه داشتن شنیدن موثره. شنیدن موثر موجبه تبعیت از احسنه، این میشه نتیجهش. حالا سوال اینه که یتبعون احسن یعنی چی؟ و تبعیت از احسن وجوه قول که من ترجمه کردم اول که گفتم شعرشو میگم یعنی چی؟ قول وجوه مختلفی داره. احسن هم به معنای بهترین نیست. بسیاری از اوقات افعل تفصیل به معنای تفصیل در قرآن به کار نرفته. یکی از معانی که تا حالا شما نشنیدین، مگه از من شنیده باشید؟ چون هیچ جا این نشنیدین، اینه که افعال تفصیل برای کانون صفت به کار میره. وقتی یه صفتی به منبع و مرجع خودش میرسه، به مصدر خودش میرسه، از افعال تفصیل استفاده میکنن. مثل الله اکبر، خدا بزرگتر نیست. مثلا خیلی چیزا تو این عالم بزرگه، بعد الله از اون بزرگتره، بی نهایت بزرگتره یا صفر. حالا دوست داشتید از لحاظ ریاضی بگید بزرگتره، ولی معنی نداره این حرف از لحاظ ریاضی، چون صفر اصلا عدد نیست که بی نهایت باش مقایسه کنی. بی‌نهایت هم حدود و ثغور نداره. این نمیگن که بی‌نهایت بزرگتر از صفره، که معنی نداره اینا. امام صادق هم همینو فهمید، گفت خدا از چی بزرگتر؟ حضرت هم خدا بزرگتر از چیزی نیست. اکبر من ان یوسف، از توصیف بزرگتره. قابل توصیف نیست بی‌نهایت رو توصیف کنی. احسن گاهی از اوقات به معنی کانون به کار میره، یعنی اون جایی که قول شکوفا میشه و حسنش آشکار میشه، این احسن وجوه قوله. از قالب لفظ بیرون میاد، نیروی خودش رو آزاد میکنه، در کانون حسن قرار میگیره اون کلام. عباد الذین یستمعون القول، بندگانی هستن که با شنوایی مؤثر از احسن وجوه قول تبعیت میکنن. احسن وجوه قول اونجاییه که قول شکوفا میشه و حسنش آشکار میشه. از قالب لفظ میاد بیرون، نیروش آزاد میکنه، در کانون حسن قرار میگیره، یعنی به باطن میرسه. قول کلمه است. کلمات بر دو قسمن، کلمات طیب و کلمات خبیث. کلمات طیب انسانو به سعادت سوق میدن، کلمات خبیث راه شقا رو باز میکنن. من 14 روز محرم امسال راجع به اینا صحبت کردم، راجع به همین یه صفحه، کلمات طیب کلمات خبیث. عباد الذین یستمعون القول، با شنوایی مؤثر از احسن وجوه قول تبعیت میکنن، یعنی کلمات طیب رو از خبیث تمیز میدن. این احسن وجوه قوله. از کلمات طیب که انسان به سعادت سوق میده تبعیت میکنن، کلمات خبیث مسیر شقا رو شناسایی میکنن. یه چیز مهم میخوام بگم، نگاه کنید به جمله بعدی، در مسیر رشد ازش بهره میگیرن. یعنی حتی کلمات خبیث رو دور نمیندازن. یه سوال، خدا کلمات خبیث رو دور انداخته تو قرآن یا آورده؟ یکی از کلمات خبیث کلمه فرعونه. فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. اما یه کلمه طیب هست تو داستان سلیمان، اون خانوم فوق‌العاده‌ای که تو اون داستان هست، یه سرسوزن از عقل اون خانوم توی این حاکمان این روزگار ما بود، جهان بهشت میشد. وقتی که سلیمان تهدیدش کرد، به سران سپاهش رو جمع کرد، گفتش که من از شما مشورت میخوام، تا حالا من بدون مشورت شما کار نکردم، چی میبینید در این مسئله؟ ولی فرعون میگه ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. اون میشه بلقیس، سرزمینش رو نجات میده، خودش هم ایمان میاره. این میشه فرعون، قومش رو به باد میده، سرزمینش هم اصلا میپاشه، خودش هم تو دریا غرق میشه. اینا دو تا کلمن. قرآن کلمات خبیث رو دور نمیندازه، معرفی میکنه، در مسیر سعادت ازشون ما بهره میبریم. بخش دوم آیه برداشتی رو که ما کردیم تایید میکنه. نگاه کنید، میگه اولئک الذین هداهم الله. این بخش دوم آخر، ان شب آینده تکمیل این بحث خواهم بود. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب. نگاه کنید، دو تا خصوصیت برای اینا میگه تو این بخش. یک، این بزرگواران کسانی هستند که یک، خدا اونا رو هدایت کرده، دو، صاحبان لبن. اولئک الذین هداهم الله یعنی این بزرگواران کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده. اینا داشتن شنوای مؤثر رو هدایت میدونه. کسی که اینو داره هدایت شده. بعد یه چیز عجیب میگه که تمام گفتار ما رو این تایید میکنه، این انتهای آیه میگه اولائک هم اولو الالباب. ببینیم موضوع سخن از چی بود؟ از لب بود. این بزرگواران که قول و با شنوایی میشکافن، مغزشو بیرون میکشن، ما اینطوری ترجمه کردیم دیگه، گفتیم اینا چیکار میکنن؟ یستمعون القول یعنی از احسن وجود قول تبعیت میکنن. گفتیم احسن وجود یعنی قول رو میشکافن، مغز قول رو میارن بیرون. بعد آخرش هم میگه اینا صاحبای مغزن، ربط نداره اینا به هم دیگه. اگه مثلا یه آدمی 5 تا قول رو نگاه میکرد بهترینش انتخاب میکرد، بعد آخرش میگفت این صاحب مغزه. مغز نه این مغزا، مغز یعنی باطن. اولول الباب یعنی صاحبان مغز. اینا مغز و باطن رو بیرون میکشن. برای همین میگه اولول الباب. هر جای تو قرآن اولول الباب دیدین معنیش اینه. لب در لغت عرب مغز در مقابل پوست و باطن در مقابل ظاهره. هم در موارد حسی استفاده میشه، مثل مغز گردو و مغز بادوم رو بهش میگن لب الجوز. هم در موارد معنوی استفاده میشه، مغز کلام بهش میگن لب کلام. تو فارسی هم اومده، ما میگیم لب کلامتو فهمیدم. لب کلام این لب بوده، حالا ما میگیم لب کلام یعنی اون مغز کلام. الباب جمع لبه. این بزرگواران صاحبان مغزها هستن، رسیدن به یه مغز. و بعد جالبه نمیگه صاحبان لبن، میگه صاحبان البابن، جمع میبنده صاحبان مغزها. یعنی چی؟ یعنی به یه باطن که میرسن اونجا متوقف نمیشن. غالب جمعیت بشر تو ظاهر دین گیر کردن، بعضیا یه پرده کوچولو از باطن براشون باز شده، طعمشو چشیدن، تو اونجا گیر کردن. اینا رو سخت‌تر میشه از اون قبلی ها نجات داد، چون یه مزه‌ای هم چشیده. اینا اولول البابن، یعنی یه دونه لب گیرشون نمیندازه، از لبی به لب دیگه، از باطنی به باطنه دیگه، توقف نمیکنن، از یه باطن به باطن دیگه، از یه مغز به مغز دیگه. نه تنها در پوست و ظاهر متوقف نمیشن، بواطن کلمات هم متوقفشون نمیکنه. اوج این گفتگو رو فردا شب عرض میکنم. فعلا زمینه سازی کردیم، اونایی که نیومدن دیگه تقصیر خودشونه، فردا شب بفهمن من چی میگم. البته من خیلی چیزا شد شب دیگه تکرار میکنم، چون جمعیت دیگه این خواهد اومد. این داستان سیر انسانه. تمام، یه توسلی به امیرالمومنین بکنیم. یه جوری ساعت منو گذاشته به اذان ختم بشه که من نتونم اضافه صحبت کنم. حالا باز خدا روشو خداوند هر روز یه دقیقه به ما وقت اضافه میده. میریم تو نمراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی، نمرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی. شده مات عقل موحدان، همه در جمال تو یا علی. چون نیافت غیر تو آگهی، ز بیان حال تو یا علی، نبرد به وصف تو را کسی مگر از مقال تو یا علی. علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی. خیلی حاجت داریم ما. علی 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 علی.
هلا ای مجلی عارفان، تو چه مطلعی، تو چه منظری که ندیدم به دو دیدم، چو تو گوهری، چو تو جوهری. هله ای موله عاشقان، تو چه شاهدی، تو چه دلبری، چه در انبیا، چه در اولیا، نه تو را ادیلی و همسری. به کدام کس مثلا زنم که بود مثال تو یا علی، علی یا علی، علی یا علی. چو عقول و افعد را نشد ملکوت سر تو منکشف، همه گفته اند و نگفته شد، کتاب فضل تو یک الف. ز بیان وصف تو هر کسی رقم یمان زده مختلف، فصحای دهر به عجز خود ز ادای وصف تو معترف، بلغای عصر نطق خود شده اند لال تو یا علی، علی یا علی. به می خم تو سرشته شد گل کس جان سبوکشان، به پیاله دل عارفان شده ترک چشم تو می فشان، ز رحیق جام تو سر گران، سر سر خوشان دل بی هوشان. نه منم ز باده عشق تو حل مست و بی دل و بی نشان، همه کس چشیده به قدر خود زمه زلال تو یا علی، علی یا علی. منم آن مجرد زنده دل که دم از ولای تو میزنم، ره کوه و دشت گرفته ام، قدم از برای تو میزنم. به همین نفس که تو دادیم نفس از سنای تو میزنم، شب و روز حلقه التجا به در سرای تو میزنم، نروم اگر بکشی مرا ز سفن آل تو یا علی، علی یا علی. تموم شد بند آخره. علی علی بنگر فؤاد شکسته را، به درت نشسته به التجا، اگرش برانی از آستان کند آشیان و به کدام جا. به سخا و بذل تو اش طمع، به عطا و فضل تو اش رجا، ز پناه ذل وسیع تو هم اگر رود برود کجا، که محیط کون و مکان بود فلک زلال تو یا انیس.